اللهم رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك تواه وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلواتی نایل بفرمایید. خب امشب شب نیمه شعبان از شبهای پرفضیلت ساله. شبیه که بعضی از روایات داریم بعد از لیلة القدر پرفضیلت ترین شب، شب نیمه شعبانه و از شبهاییه که احیا گرفتن او، یعنی تا صبح بیدار بودن، تأکید شده درش که تا صبح ذکر بگید، قرآن بخونید، نماز بخونید، شب رو احیا نگه دارید، شب نیمه شعبان رو. و باز شبیه که روایت داریم دعا درش مستجابه، دعا درش مستجابه. حالا اینکه ادعیه‌ای براش آمده، نمازهایی براش آمده، مثلا دعای حضرت خضر علیه السلام رو که آقا امیرالمؤمنین به کمیل یاد دادن که شد موسوم شده به دعای کمیل، این دعای حضرت خضر علیه السلامه که میگه در عمرت شده یک بار اینو بخون. اولا میگه هر شب جمعه بخون، نتونستی ماهی یک بار، نتونستی سالی یک بار، نتونستی در عمرت یه بار اینو بخون، این دعا رو، دعای کمیل رو، که دعایی که شب نیمه شعبان، شب اختصاصیش شب نیمه شعبانه، یعنی امشب شب دعای کمیله. عرض کردم دعا شبیه که خداوند میگه من دعا رو مستجاب میکنم، قسم خورده خداوند که اگر در زمینه معصیت نباشه دعا رو مستجاب میکنم. شبیه که استغفار، طلب مغفرت کردن، ذکر گفتن، اینها خیلی در روایات سفارش شده در شب نیمه شعبان، که تو بعضی از روایات هم مطالبی آمده در مورد نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، که چیزی شبیه به لیلة القدر، که مثلا می‌فرماد در این شب رزق تقسیم میشه. خب آقا پس شب نیمه شب لیلة القدر چیه؟ اگه در این شب رزق تقسیم میشه، اجلها زده میشه، پس شب لیلة القدر چیه؟ جناب ابن عربی یه بحثی داره در این زمینه، میفرماد 23 ماه مبارک رمضان لیلة القدر قرآنیه و نیمه شعبان لیلة القدر فرقانیه. لیلة القدر نبوی و لیلة القدر ولوی، یعنی ولایی، نیمه شعبان میشه لیلة القدر ولایی. روایتی هست میفرماد امیرالمؤمنین 3 شب رو احیا میگرفتن، یا تأکید داشتن در این 3 شب احیا بگیرن، یکی 23 ماه مبارک رمضان، یکی شب عید فطر، یکی شب نیمه شعبان. یعنی خیلی سفارش شده در اعمال امشب، ذکر گفتن، نماز خوندن، دعا خوندن، قرآن خوندن در این شب خیلی سفارش شده. این خیلی شب با عظمتیه شب نیمه شعبان، که مقارن با تولد امام عصر هم هست. یعنی تولد امام عصر هم در این شب اتفاق افتاده. که شیعیان این شب رو جشن میگیرن، درسته برای تولد امام زمان ما جشن میگیریم، ولی خود نیمه شعبان شبی است که با فضیلته، پرفضیلته. یعنی فقط به خاطر این نیست که امام عصر به دنیا آمدن تو این شب، متولد شدن، خودش یه شبیه مثل شب لیلة القدر، که تا اونجایی که میتونیم اگر بتونیم احیا نگه داریم تا اذان صبح انسان بیدار باشه، ذکر بگه، تا اونجایی که میتونه، حالا یه موقع هم خسته میشه، لازم نیست حتما خودشو، همین که بیدار نگه داره خودشو تا اونجایی که میتونه تا به اذان صبح برسه، یا لااقل اگرم نتونست پاره ایش رو بیدار بمونه، قرآنی، ذکری، توسلی داشته باشه. اینها رو مثلا روایت داریم، یه شبی شخصی میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم ماه رمضان، حضرت مطالبی گفت فرمود که من متوجه شدم دیشب لیلة القدر بوده. گفتم ای آقا جان، من از دستم رفت، من دیشب خوابیده بودم. فرمودن که نه، از دستت نرفت، تو درک کردی. گفتم چجوری درک کردم آقا؟ فرمود نصف شب بیدار شدی، تشنت شده بود، آب خوردی، بعد گفتی السلام علی الحسین، به ابا عبدالله سلام دادی، با همون سلامی که دادی فضیلت لیلة القدر رو درک کردی. از قضا یکی از کارهایی که در نیمه شعبان هست فضیلت داره زیارت ابا عبدالله، که میگه همه انبیا در این شب میرن به زیارت ابا عبدالله، که حالا زیارت از راه دورم، چه زیارت عاشورا بخونی، چه روایت داری بری بالای بام به اطراف نگاه کنی، بعد به آسمان سلام بدی به امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، که ثواب زیارت داره. خلاصه خیلی امشب برکاتی درش هست، دعا کنیم انشاءالله که خداوند دعاهامونو مستجاب کنه، خداوند مولایمونو برسونه و بهره مند بشیم از باطن ایشون، هرچند که کسانی که در عصر غیبت پا بر جا هستند بر ولایت و امامت ایشون افضل از مؤمنان همه اعصارن، افضل از مؤمنان همه اعصارن. کسانی که در زمان غیبت امام زمان بر امامت ایشون پا بر جا میمونن و ایمان خودشون رو حفظ میکنن، که روایاتی در این زمینه هست. حالا یه بحثی در مورد حضرت، چون شب میلاد ایشون هم هست، یه نکته ای رو باید عرض کنیم و اون اینه که در زمان امام حسن عسکری سخت گیری بر ایشون خیلی زیاد شده بود. چرا؟ چون ایشون پدر امام دوازدهم بود و امام دوازدهم خصوصیتی داشت که با بقیه امامان فرق میکرد، یعنی بنابر روایاتی که از خود پیامبر خدا و امامان اهل بیت پخش شده بود. مثلا در میان ائمه بعد از امام حسین هیچ کدام از ائمه داعیه حکومت نداشتن، هیچ کدام، و حتی به شیعیانشون میگفتن حق قیام و انقلاب ندارید. روایات مستفیض در این زمینه که سوال میکردن آقا از اگر از خانواده شما، یعنی از سادات، کسی قیام کنه ما باش قیام کنیم؟ میفرمود نه. یاریش کنیم؟ میگفت نه. هیچ کدام از امامان ما، حتی مواقعی میشد حکومت رو تعارف میکردن به امام. ابو مسلم خراسانی که حکومت بنی امیه رو برانداخت و بعد حکومت منتقل شد به بنی العباس، اول نامه نوشت به امام صادق که حکومت رو بده به امام صادق، حضرت نامه رو آتیش زد انداخت دور. زمان امام رضا مأمون عباسی التماس میکرد امام رضا رو که حکومت رو بدن به شما. این که بعضی ها میگن ایشون میخواسته امتحان کنه امام رضا رو، اینا نیست اصلا. چون شیخ صدوق میگه نزدیک 2 ماه 45 روز جلسه میذاش هر روز با امام رضا و التماس میکرد حکومت رو بدن به شما. آقا بخواه امتحان کنه یه بار میگه، بخواه تعارف کنه 2 بار میگه، 40 روز بشینه التماس کنه، یعنی میخواه حکومت رو بده. حالا چی شد بعدن که ایشونو به شهادت رسون؟ اون داستانی داره، گفتیم بررسی کردیم و آخرش که امام رضا قبول نکرد گفت پس باید ولیعهد من بشی که بعد از من بگیری حکومت رو، باز قبول نکرد حضرت، که گفت اینو دیگه باید قبول کنی. حضرتم تو نامه‌ای که هست نوشتن عهدنامه رو، فرمود به دستور ایشون من ولایت عهدی ایشون رو میپذیرم ولی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ولیعهد یعنی بعد از من ایشون بشه مثلا خلیفه. حضرت گفت چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد ولی ایشون گفته من میگم چشم. امامان اهل بیت بعد از امام حسین نه کسی قیام کرد نه اجازه قیام به کسی دادن. اما مسئله امام عصر فرق می کرد، چون تمام روایات می گفت که ایشون حکومت تشکیل می دن. ایشان است که زمین را پر از عدل و داد می کند، آنچنان که پر از ظلم و جور شده است. روایات شیعه و سنی، روایات شیعه و سنی. لذا وجود امام عصر، وجود امام دوازدهم، یک حساسیت دیگه‌ای داشت، یه حساسیت دیگه‌ای داشت، فرق میکرد با بقیه امامان. که ولادت امام عصر در خفا اتفاق افتاد، همچنان که باز از ائمه روایت رسیده بود که ولادت ایشون مخفیانه انجام میشه. حتی مادر ایشون نرجس خاتون، حکیم خاتون میگه من اون شبی که اونجا امام حسن عسکری گفت بمونم شب پیش ما، خدا فرزندی به ما میخواد بده، گفتم از کی میخواد فرزند بده؟ گفت از نرجس. گفتم این که اثر حمل درش نیست، زن باردار مشخصه. گفتم ایشون که، یعنی حتی حمل مادرشون هم ناپیدا بود. تولد ایشون مخفیانه انجام شد، نامش هم مخفی بود. روایاتی داریم که نام امام زمان رو کسی نمیدونست. ببینید این مهدی یک لقبه، مثل منجی مثلا. منجی یعنی کسی که نجات میده، نجات بخش. میگیم نجات بخش، منجی میاد. خب منجی اسمش چیه؟ اسم امام عصر رو شیعیان هم نمیدونستن. که باز در این زمینه روایاتی داریم میگه بردن نام ایشون حرامه. روایاتی داریم میگه بردن نام مهدی حرامه. مهدی که میگم اسمشون رو میگم، این لقبه. که بعد بین علما شارحان حدیث بحثه که آیا این حرام بودن. شما دیدید تو کتاب ها مقطعه می نویسن میم ه میم دال، سرهم نمی نویسن، چون بعضی ها میگن این حرام بودن مال زمان غیبت صغراست، مال اون زمان بوده که حتی اسم ایشون نباید سر زبان ها می افتاده. که روایت هم داریم ابو خالد کابلی، کسی ازش میپرسه میگه آقا خلیفه فکر میکنه که امام حسن عسکری فرزند ندارد، شما هی از اسم ایشون میپرسید، اسمش بیفته به سر زبانها لو میره. چون آمدن خانه امام حسن عسکری رو بازرسی کردن، زنهایی رو فرستادن، تمام زنها و کنیزها رو بررسی کردن ببینن حامله هست کسی یا نه. دیدن نه، هیچ که حامله نیست. گفتن خب فرزندم که به دنیا نیامده. فرزندی که چی بود؟ مخفی بود. که میگفتن اسم ایشون رو نباید بیارید، نباید اسم ایشون به سر زبانها بیفته. آقا ولادت مخفی، اسم هم مخفی. که گفتم بعضی ها میگن که مال همه زمان هاست، اسم ایشون نباید برده بشه. بعضی ها میگن نه، این مال همون زمان غیبت صغراست. در هر صورت در اون زمان غیبت صغرا رو همه میگن، متفقا میگن اسمش نباید برده میشده. خب آقا کسی که ولادتش مخفیه حتی نامش رو به شیعیان میگن نامش رو نبا تو مجالس ببرید. شما مثلا نامه هایی که از امام عصره میگفتن از ناحیه مقدسه، از ناحیه صادر شده، از ناحیه صادر شده برای چی؟ برای که اسم حضرت رو نبرن. گفتن حرام بردن نامه ایشون، کسی حق نداره اسم ایشون رو بیاره. خب در غیبت فرو رفته حضرت. پس آقا چجوری اعتقاد داشته باشن مردم به کسی که هم ولادتش مخفی بوده، هم اسمش مخفی نگه داشته شده؟ مردم چجوری میتونن اعتقاد پیدا کننش؟ خود شیعه ها رو میگیم، اصلا اونایی که اعتقاد داشتن به امامت، مگر اینکه از قبل گفته شده باشه، مگر اینکه از قبل گفته شده باشه. از قبل یعنی چی؟ یعنی از زمان پیامبر اکرم مسئله مهدی اونقدر در روایات آمده باشه که دیگه جای شک و شبهه‌ای باقی نذاره، یا در زمان ائمه اونقدر روایت در مورد ایشون باشه. چون خیلی چیزا هست که ما ندیده ایم، ولی چون مثلا در قرآن آمده میگیم هست، یا چون روایات مثلا صحیح و سند در موردش هست میگیم هست. خیلی میگه ما حضرت جبرئیل رو دیدیم، نه. مگه میکائیل رو دیدیم، نه. ولی اعتقاد داریم به خاطر اینکه در قرآن آمده. حالا آیا واقعا از پیامبر اکرم و از امامان اهل بیت در مورد ایشون روایاتی بوده؟ ما اینو باید برون مذهبی اثبات کنیم. برون مذهبی یعنی چی؟ یعنی از بیرون مذهب شیعه. ما اگر از داخل مذهب شیعه بخوایم اثبات کنیم، میگن خب خود شما شیعه ها اعتقاد دارید به چنین چیزی، یه سیر روایات هم از خودتون درست کردید، میگید امام زمان. اما اگر بتونی از خارج مذهب خودت دلیل بیاری، نه از کتابهای شیعه، نه از کتابهای خارج از مذهب شیعه دلیل بیاری بر وجود امام، وجود امام زمان، قبل از اینکه ما وارد اون بحث اصلی بشیم، یه چند تا روایت از اهل سنت میخونیم در مورد امام زمان که روایات فراوانی دارن در کتابهاشون، بعد اون بحثی که میخواییم مطرح کنیم رو مطرح میکنیم. این کتاب رو قبلا معرفی کردم، فضائل الخمسه من الصحاح السته، جناب فیروزآبادی، فضائل پنجتن آل عبا، از کتب صحاح سته اهل سنت. صحاح سته یعنی صحاح شیشگانه، شیش تا کتابه که اهل سنت علماشون همه این شیش تا کتابو قبول دارن. و اینم بدونید شیعه ها هم چی دارن؟ کتب اربعه دارن، کتاب های چهارگانه که همه علما قبول دارن. چون اونا از بس ما استدلال کردیم به کتاب های اهل سنت در مورد اثبات مذهب شیعه، اونا فکر میکنن شیعه کتاب حدیث نداره، از بس کتاب های اونا را آوردیم گفتیم آقا اینهاش. نه عزیز من، شیعه کتب اربعه داره، کتاب های چهارگانه حدیثی مثل اهل سنت که صحاح سته دارن. خب این کتاب تماما روایاتش از اهل سنت، در مورد پنجتن آل عباست، اون تا آخرش یه قسمتی کمی رو هم اختصاص داده به بعضی از روایاتی که در باب حضرت مهدی است. که ابوابی هست در اینجا. مثلا در بابی که ان المهدی یوات اسمه اسم النبی، بابی هست که مهدی اسمش همان اسم پیامبر است، هم اسم پیامبر است. یکی از روایاتشو میخونم، روایاتی داره تو این باب از کتب اهل سنت، زخائر العقبا صفحه 136، عن حذیفه که ان النبی صلی الله علیه و آله سلم قال، پیامبر اکرم فرمود لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، نماند، لطول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو اونقدر طولانی میکنه، حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه که اسمی، تا آن که خدا یکی از فرزندان مرا برانگیزد که هم نام من است، اسمه که اسمی، اسمش مثل اسم منه. فقال سلمان، میگه سلمان گفت من ای ولده که یا رسول الله، گفت از کدام یکی از فرزندان توست؟ ها، قال من ولدی هازا، گفت از این فرزندم. و ضرب بیدهی علی حسین علیه السلام، و دستشو زد به امام حسین، گفت از اینه. پس میگه یکی از فرزندانم که هم نام من است و از فرزندان حسین علیه السلام است. روایت دیگه، یخرج رجل من اهل بیتی، خارج می شود، خروج می کند یکی از اهل بیت من که اسمه، که یوات اسمه اسمی، اسمش هم اسم منه، خلقه خلقی، خلقش مثل منه، فیملعها عدلن و قسطن کما ملعت ظلمن و جورا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه آنچنان که پر از ظلم و جور شده. اینا حدیثی که روایاتش از اهل سنت آمده. باب دیگه ای رو باز کرده که ان المهدی یسلی خلفه عیسی علیه السلام، بابی باز کرده روایاتی که میگه حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی به نماز می ایسته. بعد روایاتی در این زمینه آورده. همینجور ابواب مختلفی داره. در باب ان المهدی علیه السلام من اهل بیت النبی من ولد فاطمه علیه السلام من الحسین، یه بابی داره که مهدی از اهل بیت پیامبر است، از فرزندان فاطمه و از حسین است. اونجا یه روایت یه جالبه، دقت کنید تو این روایت. عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه سلام الله علیها، میگه پیامبر به فاطمه زهرا گفت نبینا خیر الانبیا و هو ابوک، پیامبر ما بهترین پیامبران است و آن پدر توست، و شهیدنا خیر الشهدا و هو عم ابیک حمزه، و شهید ما بهترین شهداست و آن عموی پدرت حمزه است، و منا من له جناحان یطیر بهما فی الجنت حیث شاء و هو ابن عم ابیک جعفر، و از ما کسی است که با دو بال در بهشت پرواز میکند به هر کجا که بخواهد، و آن پسر عموی پدر توست جعفر، و منا سبتا هازه الامه الحسن و الحسین، و از ما هستند دو سبت این امت که حسن و حسین باشند، و هما ابناک، و آن دو پسران تو هستند، و منا المهدی، و از ماست مهدی. این روایت رو برای چی آوردن؟ خب روایت زیاد بود که اینجا در همه اینها تو این حدیث محور کیه؟ خانوم فاطمه زهراست. میگه بهترین پیامبر پدر توست، بهترین شهید حمزه عموی پدر توست، سبت این امت، دو سبت این امت فرزندان تو هن. همون جوری که در حدیث کسا میخونیم هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه زهرا رو محور قرار میده. تو این حدیثم پیامبر اکرم فاطمه زهرا رو محور قرار داده. بهترین پیامبران پدر توست، بهترین شهدا عموی پدر توست، بهترین اسبات دو فرزندان تو هستن تا آخر. پس روایاتی داریم که می‌فرماد مهدی از ما اهل بیت، از فرزندان فاطمه است. یه حدیث دیگه هم هست که باید جالب بخونیم، اونتا میذارم اون وسطا ازش استفاده میکنم. اینو برای این گفتم، این چند تا حدیث رو نمونه ذکر کردیم برای اینکه بدونیم که کتب اهل سنت مملو و از احادیثی که در باب حضرت مهدی است. اگرچه وهابیت، همین طالبانی که الان حمله کرده افغانستانو گرفته، اون بزرگشون سخنرانی میکرد میگفت ما میخواییم حکومت اسلامی تشکیل بدیم تا انشالله یه روز عیسی ابن مریم بیاد حکومت جهانی درست کنه، یعنی میخواه بگه ما حضرت مهدی رو قبول نداریم. با اینکه سیوطی علمای بزرگ اهل سنت میگه کسی مهدی رو قبول نداشته باشه کافره، چون مهدی از ضروریات دینه. اینم حرفی که باید خود اینا جواب بدن که بعضی از اهل سنت اهل حدیثشون قبول دارن حضرت رو، علائمی دارن، نشانه هایی گفته شده برای ظهور ایشون، اینا همه سر جاش. اما عزیزان میخواییم وارد یه بحث تاریخی بشیم که از اونجا اثبات کنیم اصلا بحث مهدی در جامعه صدر اسلام نهادینه شده بوده، نهادینه شده بوده. اولین کسی که معروف شد که این مهدی است، چون میدونید در طول تاریخ خیلی ها ادعا کردن ما مهدی هستیم، خیلی ها ادعا کردن که ما مهدی هستیم، یا بعضی ها معروف شدن که این مهدی است، بعضی ها معروف شدن به این قضیه که این شخص مهدیه. ها شد خودش نمیخواسته بگی اصلا، اما معروف شد به این که این مهدیه. اولین کسی که معروف شد به مهدویت کی بود؟ محمد ابن حنفیه. محمد حنفیه فرزند آقا امیرالمؤمنینه. که خیلی هم امیرالمؤمنین بهش علاقه داشت، آقا امیرالمؤمنین خیلی بهش علاقه داشت و این خیلی هم شجاع بود. محمد حنفیه، حنفیه هم به خاطر مادرشه، از قبیله بنی حنیفه بوده، خوله، لذا میگفتن محمد حنفیه. خیلی شجاع بود، تو جنگ جمل اصلا قوغای به پا کرده بود، یعنی امیرالمومنین پرچمو میداد دستش که یورش ببر صفو بشکن، چه تو صفین چه تو جمل. خیلی پهلوانی بود، لذا خیلی دوره برش بودن. حتی در تاریخ داره بعضی ها گفتن بهش که بابات امیرالمومنین تو جنگ تو رو میندازه جلو، میگه محمد حمله کن، پرچم میداد دستش میگفت حمله کن، ولی حسن و حسین رو همش میکشه کنار. شما میگه فرزندان علی نیستید. ایشون یه جوابی داد خیلی زیبا، گفت من در حکم دست و بازوی پدرم هستم و حسنین چشمان پدرم، هر وقت خطری متوجه چشم بشه دست خودشو سپر میکنه، هر وقت چه چیزی بخواد به چشمت بخوره دست میاری جلو دیگه. گفت من مثل دست و بازو هستم که مواظب چشمم، اونها امامن. خیلی هم با معرفت بود، حتی روایتی داریم امیرالمومنین فرمود محمدها نمی گذارند که خداوند عصیان شود، محمدها که گفتن محمدها کیانن؟ فرمود محمد ابن ابی بکر، محمد ابن جعفر، محمد حنفیه. یه محمد دیگه هم نام بردن، حالا من چهار تا فرمودن. اینا کسانی هن که نمی گذارن خداوند عصیان شود، خیلی مقامی داره. جناب محمد حنفی اهل علم هم بود، ایشون در قضیه کربلا همراه امام حسین نرفت، که بحث هم هست که چرا نرفت، آیا امام حسین گفت نیا، یا خودش نرفت، یا عذری داشت. بعضی اخبار حاکی از اینه که امام حسین به ایشون گفت تو در مدینه بمان و چشم من باش، در مدینه بمان و چشم من باش. حالا به هر دلیل ایشون در کربلا نرفت محمد حنفیه. بعضی ها میگن که مشکل جسمی پیدا کرده بود که نتونست بره. ایشون کلاس هایی داشت، جلساتی داشت، اهل علم بود. بعد از شهادت امام حسین عده‌ای گفتن امام بعدی محمد حنفی است، چون خیلی شجاع بود، اهل علم هم بود، خب فرزند امیرالمومنین هم بود، گفتن امام محمد حنفی است. به اینها میگن کیسانیه. چرا میگن کیسانیه؟ چون کیسان ابو عمره که پیش مختار بود، میگن ایشون محمد حنفیه رو به عنوان امام معرفی کرد. حالا آیا خود محمد حنفیه راضی بود به این قضیه یا نبود؟ بعضی باز گفتن که خود کیسان اصلا برای پرده پوشی امام سجاد ایشونو معرفی کرد، چون امام سجاد و اینها تو مدینه بودن، اونجا هم تحت سلطه زبیریان بود، خوف جان میرفت. حالا بعد از رحلت محمد حنفیه که بعد حالا روایتی هم داریم که محمد حنفیه ازش پرسیده شد که آقا شما امام هستی؟ فرمود امام من و امام تو و همه مسلمین امام سجاده. این روایت هم نقل شده از ایشون، یعنی خودش قائل به چنین چیزی نبود ها، خودش مدعی امامت نبود، اما معروف شد که ایشان مهدی موعود است. یعنی کیسانیه بعد از رحلت ایشون گفتن که ایشون زنده است. و در کوه رزوا، یکی از کوههای همون طرف حجازه، ایشون در اون کوه زنده است، روزی میخورد و روزی از غیبت به در می آید و جهان را پر از عدل و داد می کند. کیسانی قائل به چنین چیزی بودن، ایشون رو مهدی موعود معرفی کردن. حتی سید همیری شاعر اهل بیت، این ابتدا کیسانیه بود که وقتی خدمت امام صادق رسید، امام صادق فرمود محمد حنفیه مرد و او را دفن کردن و ایشون مهدی نیست، مهدی امام دوازدهم است. منظورم اینه که اول کسی که معروف شد به مهدی موعود زمان کیه؟ امام سجاده. پس این بحث مهدی در جامعه نهادینه شده بوده، مخصوصا به خاطر ظلم‌ها و فشارهایی که رو مردم بود. بعد از شهادت امام حسین گفتن این مهدی موعوده. روایتی که گفتم عرض میکنم خدمتتون، در مسند احمد حنبل جلد 3 صفحه 98 به سندش روایت کرده، عن ابل وداک عن ابی سعید الخدری، از ابی سعید الخدری که از اصحاب بود، قال قلتو، میگه به ایشون گفتم والله لا یعتی علینا امیرون الا و هو شر من المازی. میگه گفتم به خدا هیچ امیری بر ما گماشته نمیشه مگر اینکه از قبلی بدتره. امیر مثل چیه؟ مثل رئیس جمهوره. میگه هیچ امیری نمیاد مگر اینکه بدتر از قبلیه. ولا آمون الا و هو شر من المازی، و هیچ سالی نمیاد مگر که بدتر از سال قبله. از اینه قال، گفت ابو سعید میگه قال لولا شیء سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لقلت مثل ما یقول. ابو سعید میگه کلامی است که اگر از رسول خدا نشنیده بودم منم مثل تو میگفتم، ولکن اما شنیدم از رسول اکرم که میفرمود ان من امرائکم امیرا یحصل مال حسیان، از امرای شما امیری است که مال را بیشماره میدهد، ولا یعده ادا، و اون رو نمیشمره در موقع بخشیدن. یعتیه الرجل فیسأله فیقول خذ، کسی میاد پیشش درخواست میکنه، ایشون میگه بگیر. فیبسط الرجل ثوبه فیحصی فیه، میگه دامنشو پر میگیره، ایشون دامنش رو پر میکنه. تو روایت دیگه ای داریم میگه اونقدر مهدی میبخشه به طرف که طرف نمیتونه با خودش ببره حمل کنه، اینکه بشموره و اینا نداره. و یبسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملحفتون قلیزه کانت علی یحکی سنی الرجل ثم جمع علیه اکنافها قال فیعخذه ثم ینطلق. یه ملحفهی که بود پیامبر اکرم اطرافشو جمع کرد، گفت اینجوری میریزه و این بار میکنه با خودش مال رو میبره، اینجوری میبخشه مهدی. که ابو سعید خدری میگه من اینو از پیامبر اکرم شنیدم، یعنی دلم خوشه. درسته هر سالی بدتر سال بعدش، هر ماهی، حالا اینام وقتی که ظلم بنی امیه رو دیدن گفتن ها پس اون مهدی که پیامبر گفته ایشونه، یعنی کی؟ محمد ابن محمد حنفیه. در حالی که محمد حنفیه نیست. نفر بعدی که معروف شد به مهدی کی بود؟ اینا رو برای این دارم میگم که تو تاریخ اسلام وقتی نگاه کنید همون زمان صدر اسلام افرادی معروف میشدن. خود محمد حنفیه مدعی مهدویت نبود ها، اما کیسانیه که پیروانش بودن میگفتن ایشون مهدی موعوده، که کیسانی هم دوومی نیاوردن. یعنی شیخ مفید که 1100 سال پیش تقریبا، شیخ مفید میگه در زمان ما کیسانیه دیگه وجود ندارن، یعنی تا اون موقع دیگه اصلا چی منقرض شده بوده کیسانیه. نفر بعدی که معروف شد به مهدی زید ابن علی ابن الحسین بود. زید پسر امام سجاد، خیلی انسان فاضل و بزرگواری بود، جوری که اونقدر عبادت میکرد تو مسجد که بهش میگفتن ستون مسجد. بهش معروف شد که این ستون مسجد، از بس اینجا به نماز ایستاده. سالی غیر از ماه رمضان که روزه می گرفت، رجب و شعبان رو هم وصل می کرد به ماه رمضان، یعنی سه ماه روزه می گرفت در سال، بعد در هر ماه باز سه روزش روزه می گرفت. غیر از اون سه ماهی که در سال روزه بود، هر ماهای دیگر هم هر ماهی رو سه روزش رو روزه می گرفت. یعنی تو عبادت و اینها ایشون به خاطر ظلمی که بنی امیه روا می داشتن به بنی هاشم، که اینا رو مثل کسی که تبعید میشه باید بره خودشو معرفی کنه، اینا رو تو مدینه اون کسی که گماشته شده بود فرا می خوند، با یه حالت تحقیرآمیز اینا رو سرشماری می کرد. که این برای شکایت رفت پیش هشام ابن عبدالملک، اونم تحقیرش کرد. و زید قیام کرد. در اصول کافی روایتی از خیلی مبسوط، بحث امام باقر با زید که گفت این کارو نکن، قیام نکن. گفت نه، باید قیام کرد، باید، نمیشه دست رو دست گذاشت. امامان شیعه میگفتن که باید کار فرهنگی انجام بشه. بعد از امام حسین گفتم هیچ کدوم از امامان شیعه نه قیام کردن نه اجازه قیام دادن. زید میگفت نه. یه بحث مبسوط و مفصلی داره با امام باقر. شیعیانی که در کوفه بودن نامه‌نگاری کردن با زید. زید گفت اینا نامه دادن به من برای قیام. امام که نمیشه تو خونه بشینه پرده رو بندازه، ذکر بگه، عبادت کنه، بعد شیعیانش تو آزار و اذیت باشن. امام باید شمشیر بکشی از شیعیانش دفاع کنه. امام باقر فرمود تو اینا رو از کجای قرآن میگی؟ بحث مبسوطی کرد با ایشون. تو اینا رو از کجا میگی که امام باید اینجوری باشه؟ حالا کار نداریم اصلا. ایشون رفت کوفه که شیعیانی در کوفه گفته بودن ما یاری میکنیم شما رو. ایشون رفت کوفه، اونجا کسی گفتش که آیا تو مهدی هستی؟ گفت نه. گفت پس تو کلید بدبختی هستی. گفت چرا این حرفو میزنی کلید بدبختی؟ گفت چون ما رو به کشتن میدی زن و بچه‌مونو به اسارت. گفت چگونه؟ گفت مهدی است که غالب است. اون کسی که غلبه میکنه مهدی است که تو روایات آمده. تو اگه مهدی نباشی مغلوب میشی، ما کشته میشیم، زن و بچه اون بیوه میشن، اسیر میشن، پدرمون در میاد. ازا ایشون به فکر رفت، به فکر فرو رفت زید. لذا میگن تو بعضی از جاها سکوت میکرد و میگفت الرضا من آل محمد. یعنی ما پیروز بشیم حکومت رو میدیم به کسی که از اهل بیت مورد رضایت خداست. که از قضا یکی از شیعیان مؤمن الطاق باش بحث کرد، شیعیانی که مستبصر بودن، امام اجازه قیام نمیده، تو چیکاره قیام کنی؟ شیعیان که اونایی که مستبصر بودن کنار کشیدن، یه سری از عوام شیعه باش بیعت کردن، با یه سری کسانی که مستضعف بودن تحت ظلم بودن. بعد یه بحثی این وسط مطرح شد در مورد خلفا، ازش پرسیدن، چون گفته بود که اونا همه خوب بودن، ما به اونا چی کار داریم؟ اه؟ خلفا چون شیعه از ابتدا خط قرمزش چی بود؟ بحث خلفا بود، شیخین، براءت از شیخین. چون لعن بر شیخین نمی کرد. شیعیان که دیدن اینجوری کشیدن کنار اکثرشون. لذا موقع درگیری یه عده قلیلی باش موندن که ایشون به شهادت رسید، رضوان خدا بر ایشان باد، بدنش رو به دار کشیدن، رو دار بپوسه، چند سال گذاشتن بالای دار که ببینید کسی با ما به جنگه این بلا رو سرش میاریم. ایشون از کسانی بود که معروف شد به مهدی، که این مهدی است، مهدی موعود این است. از کسانی بود که معروف شد به مهدویت. یعنی بحث مهدی میخواییم بگیم چی؟ تو تاریخ مسلمان ها کاملا میدونستن بحث مهدی رو، مخصوصا که ایشون از اولاد فاطمه بود. حالا محمد حنفیه از اولاد امیرالمومنین بود، اما از اولاد فاطمه زهرا نبود. اما زید هم از اولاد فاطمه زهرا بود، هم از اولاد امام حسین. لذا خیلی ادعای مهدویت کردن براش که ایشون مهدی است. حالا بعضی از شارحان گفتن ایشون خودش راضی نبود به این که بهش مهدی بگن، بگن این مهدی است. و روایات هم داریم میگه که در عدم قیام میگه نگید زید قیام کرد، به زید نگاه نکنید، اولا زید امام نیست که قیام کنه، امام نیست، برای خیلی هم آدم خوبی بوده، رضوان خدا بر ایشان باد. که چقدر از شیعیان به خاطر بدن ایشون تو زحمت افتادن، نگهبان داشت پای چوبهی دارش تو کوفه که کسی بدنشو پایین نیاره. که چند تا از شیعیان یه بار توی یک عملیات پارتیزانی بدن ایشونو میارن پایین که نمونه بالایدار میپوسه بدن دیگه، مشوه میشه، زشت میشه، توهین میشه به بدن. آقا این بدن آوردن پایین، متواری شدن، اینا متوجه شدن، افتادن دنبالشون. اینها رسیدن همون کنار فرات که میرفتن، دیدن که نمیتونن چون دارن دنبالشون میان. همونجا گودالی کندن، بدن ایشونو خاک کردن، فرار کردن، که اونا آمدن دنبالش پیدا کردن، باز بدن از زیر خاک آوردن بیرون، بردن دوباره آویزون کردن. که وقتی اینا آمدن پیش امام صادق، امام صادق فرمود یک چیز سنگین میبستید به این، مینداختید تو آب که بره زیر آب، یعنی مخفی بشه. گفتن آقا ما نمیدونستیم چنین چیزی جایز هست یا نه. فرمود بله این کارو میکردید. حالا پس دومین کسی که معروف شد به مهدی زید شهید بود، که معروف شد ایشون مهدی است. نفر بعدی محمد ابن عبدالله محض. این محمد ابن عبدالله محض، عبدالله محض پسر حسن مسناست. حسن مسنا هم خودش فرزند امام حسن مجتباست. چون اسمش حسن بود میشد حسن ابن حسن، بهش میگفتن حسن مسنا، یعنی حسن دومی. که این حسن مسنا یه پسر داشت، اونم به نام حسن میشد حسن مثلث، یعنی حسن سومی. اما یه پسر دیگه داشت به نام عبدالله که میگفتن عبدالله محض. چرا محض؟ چون سلسله مادرانش هیچ کدوم کنیز توش نبود، همه قریشی بودن، معروف شد به عبدالله محض. این آقای عبدالله محض که میشد مثلا نوه امام حسن مجتبی، پسری داشت به نام محمد که پدر آمد برای ایشون تبلیغ میکرد که این مهدی موعود از زمانی که زمان امام صادق، که این مهدی موعود است، بیایید با این بیعت کنید. که از امام صادق هم دعوت کردن تو جلسه شون، امام صادق فرمود این حرفو نزن عمو جان، ایشون مهدی نیست، اصلا زمان مهدی فرا نرسیده هنوز. که برگشتن گفتن تو از حسادت این حرفا رو میزنی. جالب اینه که از خود بن العباس، منصور دوانیقی، صفاح و ابراهیم سه تا برادر که با همین محمد ابن عبدالله مست بیعت کردن. چون بن العباس اون موقع بن العباس میدونی فرزندان عباس عموی پیامبرن، اون موقع چهره ای نداشتن. اینا بچه های امیرالمومنین بودن، در بین مردم چهره داشتن. بعد امام صادق فرمود که به یک کسی که اونجا بود، گفت این به خلافت نمیرسه، اما منصور رو میبینی که با این بیعت کرده، یه روز اینو میکشه و خلیفه میشه. میگه من خیلی تعجب که اینا با این بیعت کردن این بناس خلیفه بشه. میگه چرخید، کار افتاد به دست بن العباس. این جناب محمد ابن عبدالله محض که ادعا میکردن مهدی موعود است و مهدی موعود است، با عده قیام کرد. اونم حمید ابن قحطبه رو فرستاد به مدینه، مدینه رو محاصره کرد. باز مردم تا محاصره شدن اینو تنها گذاشتن با یه عده قلیلی، جنگ در گرفت تو مدینه. این آقا رو کشتن، سر از بدنش جدا کردن، تو شهرها شروع کردن چرخوندن. امام صادق فرمود من که گفتم این مهدی نیست، مهدی زمانش نرسیده هنوز. اینها محمد ابن حنفیه خودش ادعای مهدویت نکرد. زید رو دیگران نسبت مهدی بهش دادن، خودش حالا بعضیا دو به شک کرد. اما این آقا، این نفر سوم، محمد ابن عبدالله محض، این دیگه باباش هم براش ادعای مهدویت میکرد. بعد از اینا هم خیلی بودن کسانی که ادعای مهدویت کردن یا معروف شدن به مهدی. اینم برای این آوردیم که بدونیم مهدی از ابتدا پیامبر اکرم و ائمه اطهار در موردش احادیث فراوانی گفته بودن که در جامعه مسلمین جا افتاده بود. من نمونه های از اهل سنت خوندم احادیثو، بدونیم که تو کتاب های اینا هم پره روایاتی که در مورد حضرت بقیت الله هست. اما یه نکته ای هم بگم عزیزان، تو پژوهش هایی که بنده انجام دادم در مورد روایاتی که در مورد حضرت بقیت الله هست، مخصوصا در مورد نشانهای ظهور و یا روایاتی که در مورد حکومت ایشون هست، خیلی از این روایات دستکاری شده است. خیلی از این روایات ساختگیه. خیلی از این روایات اصلا از کتب یهود وارد شده، از کتب بنی اسرائیل. یعنی این عباراتی که تو کتاب مثلا اشعیای نبی هست، می‌بینیم به صورت حدیث آمده در مورد حکومت ایشون وارد شده. معلومه از اونجا آوردن، قال صادق گذاشتن کنارش. مثلا روایتی که حالا نمونه، در زمانی که ایشان می آید ببر در کنار گاو می خوابد، کودکان با مار بازی می کنند، گرگ با گوسفند می چرد. اینا از عبارات مال کتاب اشعیای شعیا یا اشعیای نبی است که تو همون کتاب مقدس هست. بعد اینا رو آوردن به عنوان حدیث تو کتاب‌های روایی وارد کردن. یا در مورد علائم ظهور این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، بسیاری از روایاتش نشانه های ظهور رو میگم ها، مثلا روایاتی که در باب دجاله، بسیارش از روایات دجال تماما ساختگیه. یه بار بحث کردیم فکر کنم با عزیزان در مورد اصل دجال، اصلا ساختگیه. با اینکه خیلی روایت داریم در کتب اهل سنت، مخصوصا تو کتب شیعه کمه، اصل مسئله دجال ساختگیه. خب وقت گذشته، انشالله که امشب رو قدر بدونیم عزیزان. هر چقدر تونستیم ذکر و قرآن و توسل و برای امام زمانمون، برای دوستانمون دعا کنیم، انشالله خدا در دنیا و آخرت به هممون رحم کنه تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، فیض بدم به مجلس. صلوات نایت بفرمایید.